برنامه به اتفاق شما به استقبال اذان ظهر به افق شهر مقدس قم در ساعتش 12:21 خواهیم رفت. بعد از بخوانید مرا 12:30 روایت کتاب راز درخت سیب پخش میشه و برنامه مختلفی که انشالله یکی پس از دیگری تا ساعت 14 تقدیمتون خواهیم کرد و فهرست و زمان پخش اونها رو بازم خدمتون عرض خواهم کرد. و اما مستند خط مقدم.
حالم به هم خورد. آخه این چه وضعیه؟ سلام.
سلام.
شما هم که دست از سر این روزنامه بر نمیداریم بابا. آخه چی میخواید از جون این روزنامه ها؟
سلام دخترم. خیر باشه. چی شده؟ چرا انقدر به هم ریختی؟
یعنی هر چقدر شما مصر هستین که هنوز توی عصر ارتباطات و فناوری و پی دی اف روزنامه کاغذی بخونین ها، بعضی هم مصرن که هنوز به زنای جامعه به چشم یه حالو نگاه کنن. آخه شما مردا تو کی میخواین تو سر ما زنا بزنین؟
نه انگار راستی راستی توپت پره، تیرو ترکشت به منم خورد. چی شده حالا؟ کی دختر منو اذیت کرده؟
خبرنگاری شرایطی که اون موقع بود دیده کسایی بود که این حرفه رو کار می دیدن، نه جنسیتی که وارد این کار شده. این تا حدودی مشکل رو برطرف می کرد. دکتر چمران انتظار خبرنگار داشت، نه جنسیت خبرنگار. از اینکه من بودم یا یکی دیگه بود براش فرقی نداشت. از قرب سالی هم همینطور.
هیچی، فقط این که من رفته بودم خبرم رو تهیه کنم، اما یه عده از آقایون اومدن منو عقب زدن و گفتن اینجا نیا، موضوع خبری من بابا از دست رفت. کلی براش بدو بدو کرده بودم که برسم بهش و خبرش رو امروز بفرستم برای خبرگزاریمون، اما نشد.
خودت دست کم نگیر دخترم، همیشه از این مخالفت ها بوده، خودت هم بهتر میدونی، ولی قرار شد محکم باشی.
کسایی هم که بودن مثل شهید وصالی، مثل شهید چمران، ایجاد مانع نمی کردن. مشکل کار موقعی به وجود اومد که آقایون سلیقه عمل کردن.
نه، اینا میخوان آدم بشینه توی خونه، فکرشون بابا با شما فرق داره. اصلا شما چرا اجازه دادین من برم خبرنگار بشم؟ باید جلومو میگرفتین. حالا که خودمو انداختم توی هچل.
کار تو که سخت‌تر از خبرنگارای زن توی جنگ نیست دخترم، زیر آتیش توپ و تانک توی خط مقدم.
وای چی میگی بابا جون؟ اصلا مگه داشتیم؟
بله خوبش هم داشتیم، مردونه تر از جنگ مگه داریم؟ اما اون وسط زنا هم بودن و اتفاقا اثرگذارم بودن. یکیش مریم کاظم زاده، اولین خبرنگار و عکاس زن توی دفاع مقدس.
دبیرستان رو شیراز خوندم، بعد به اصرار خانواده رفتم انگلیس برای ادامه تحصیل. اونجا سال 57 که امام رفتم پاریس، توفیق داشتیم که دوتا دیدار داشته باشیم. من چون خیلی کار خبرنگاری رو دوست داشتم، از امام استفتا کردم که دختری هستم که علاقه شدیدی به حرفه خبرنگاری دارم، میتونم این حرفه رو دنبال کنم. و ایشون نوشتن که اصل حرفه هیچ اشکالی نداره به شرطی که رعایت حجاب بشه. و من از اونجا وقتی که این حکم رو دیدم مصمم شدم که فروردین 58 خبرنگار بشم. مریم کاظم‌زاده هستم، اهل شیراز. شروع عکاسی من برگرده به همون دوران دبیرستان که برادرم یه دوربین لوبیتل پدرم ایدی بهش داده بود، ولی بیشتر دست من بود. اولین روزنامه‌ای که تقاضای خبرنگار و عکاس اینها داشت و میخواست تازه تأسیس بشه روزنامه انقلاب اسلامی بود و رفتم و خب پذیرفته شدم به عنوان عکاس.
وای بابا، اصلا نمیتونم تصور کنم که یه زن توی جبهه باشه.
بله.
حالا توی بحث امدادگری و پشت جبهه چرا؟ ولی خبرنگار؟ آخه چطوری میشه؟
اولین دیدار ما تابستون 58 مریوان بود با شهید وصالی، پادگان مریوان. من رفته بودم گزارش های پاور رو بگیرم از دکتر چمران. بعد که فهمیدم که فرمانده پاوه اصغر وصالی هست، توسط دوستاشون معرفی شدم و قرار شد که یه مصاحبه هم با ایشون بکنم. بعد اون واقعه پاوه رو از ایشون هم داشته باشم.
بنی سطر تصمیم گرفت یک روزنامه‌ای به نام انقلاب اسلامی در بیاره. اونجا یک به اصطلاح بچه‌های خارج از کشور جمع شده بودن، با منم تماس گرفتن که خب میتونی تو قسمت عکاسیش بیای و کار بکن. و اونجا مشغول به کار شدم تو قسمت عکاسی. و خب ولی وقتی که روزنامه راه افتاد، اولش خب قائله ترکمن بود و اینها، و بعدش درگیری کردستان، اصرار کردم که من رو بفرستم، موافقت نمی کردم. حالا به لحاظ یه دختر جوون و اینها، ولی من آروم نداشتم. با اصرار خودم وارد سرندج شدم.
محمد حسین نیرومند استاد دانشگاه تعریف میکنه.
شماها یا کسایی که الان در واقع نسل ما رو درک نکرده متوجه نیستن. من میدونم که تو کردستان چی بوده و یک بانو با دوربین و قلم بره تو منطقه یعنی چی و بعد عکس بگیره.
در سنندج اونجا تو فرودگاه خبرنگار انقلاب اسلامی، خبرنگار محلیمون اومد و اینها به من چیکار که مریوان خیلی شلوغه و اصلا درست نیست که بخوای بری اینا. ولی باز هرچی که اون اصرار میکرد که امنیت نداره، من بیشتر مشتاق بودم که یعنی چه امنیت نیست، من باید از نزدیک اونجا رو ببینم و خودم ببینم که اونجا چه اتفاقی میفته، چون اخبارها کاملا زد و نقیز بود که می اومد.
سلام نزیب.
سلام حاجی صاحب.
هاو هاو، اینه که اینه دنبال خود را انداختی.
خجالت کش، این هم مهمانه.
خجاله و کشه چرچی.
بایستی اونجای منی او کو تیر بیندازن، با احتیاط بیاد بودو این.
و خب باز به اصرار خودم سوار اتوبوس شدم بماند با چه خاطراتی وارد مریوان شدم.
موقع که جلو محل اقامت سپاه تو پادگان مریوان قرار گرفتن و منو معرفی کردن که خبرنگار هست و میخواد راجع به پاوه سوال داره و شما جواب بدین، خیلی جدی گفت خبرنگاری؟ گفتم آره. گفت چرا نبودی؟ گفتم کجا؟ گفت همون ماجرای به اصطلاح قائله پاوه. گفتم شما انتظار داشتی تو ماجرا من هم می بودم؟ و اگه خبرنگاری باید می بودی. برو خانم، برو تو تهران پشت میز هر چه دوست داشتی بنویس. من خیلی به هم برخورد.
واقعا انتظار داشتن خانم کاظم‌زاده توی اون شرایط پاوه بره؟
وقتی توانایی خودتو باور داشته باشی همینه. این که باور کنی من میتونم برم خط مقدم و خبر تهیه کنم، نگی مردای دیگه هستن و به من چه. طیبه میرزا اسکندری از دوستان خانم کاظم‌زاده و سردبیر نشریه اینترنتی بهدخت تعریف میکنه.
ما در ثبت این تصاویر از جنگ، مخصوصا با تکیه بر نقش زنها، واقعا این مجموعه همکارامون خیلی کار بزرگی رو به ثمر رسوندن و خب یکی از مهمترینشون خانم کاظم‌زاده بودن. خانم کاظم‌زاده رو به جهت این که کسی بودن که جبهه و جنگ رو با پوست و گوشتشون لمس کرده بودن و زوایایی از جبهه و جنگ رو دیده بودن که شاید کمتر زنی مجال داشت ببینه، و جالبتر این که اینها رو ثبت کرده بودم. اون کاری که من میگم یک آدم رسانه‌ای وظیفه است که انجام بده، ایشون هم شاهد و ناظر و درگیر جنگ بودن، هم در ثبت اون چیزی که در جریانش بودن موفق بودن.
کاظم‌زاده اصلا زن ساده‌ای نبود.
عجب.
درس خونده ی لندن بود و مسیر زندگیش میشد یه جور دیگه باشه. اما
چی بابا؟
هنوز اون شور انقلاب درم بود و دلم میخواست که با انقلابیایی که تو انگلیس هستن آشنا بشم، برم. اون موقع یادم مثلا کنفدراسیونیا بودن، گروه های چپ بودن. بعدی دکتر جعفری من رو چی میکرد؟ این هشدار رو به هم میداد که اینها خیلی مورد اعتماد نیستن. دیگه اونجا بود که دیگه کتاب از دست من نمیافتاد. خوب یادم از کارت دانشجویی دکتر جعفری استفاده میکردم، میرفتم کتابخونه یونیورسیتی لندن. اونجا کتابخونه مفصلی داشت و تمام کتابهای ایران تو کتابخونه تو پارتیشن ایران بود و تمام کتابهای دکتر شریعتی. و من برای که مثلا وقتی هم تلف نشه از صبح لقمه خوراکی با خودم می بردم تا شب، تا هر موقع که اون کتابخونه باز بود می موندم. اون به اصطلاح اون مدتی که من از این دانشگاه و کتابخونش استفاده می کردم خیلی لذت بخشتن لحظات زندگیم تو لندن بود و با کسی هم معاشر نبودم. شنیدیم که امام از عراق اومدن بیرون و اومدن فرانسه. دیگه ما چقدر خوشحال شدیم، چقدر ذوق زده شدیم که آره یه چنین اتفاق افتاد و الان برای ما فرصت خوبیه که بریم فرانسه و ایشون رو ببینیم.
محمد خامیار، پژوهشگر دفاع مقدس و نویسنده کتاب اولینای دفاع مقدس، در مورد مریم کاظم‌زاده میگه
این خانم خبرنگار بود و خبرنگار روزنامه‌های مختلف مثل روزنامه انقلاب اسلامی که مال ابوالحسن بنی صدر بود و 2 سال از عمرش بیشتر نمونده بود و اون روزنامه دیگه منتشر نشد. منتها در کنار این روزنامه ایشون با روزنامه کیهان، با مجله زن روز هم همکاری میکرد و به عنوان عکاس هم شناخته شده بود و شناخته میشد.
من به دعوت سردبیر خانم گل محمدی وارد تحریریه زن روز شدم. اونجا دیگه حس کردم که خب به اون چی که دوست داشتم رسیدم. کارای گزارشی خبری نوشتن اینها انجام میدادم. سال 63 به دعوت آقای شاهچراغی وارد تحریریه کیهان شدم. من با توجه به اینکه خب چند سالی کار خبر، گزارش، عکس اینها رو انجام میدادم، دیگه از اون به بعد عکس رو که کنار گذاشتم وارد تحریریه کیهان شدم، ولی شروع کارم در گزارش روز بود به مسئولیت دبیر سرویسی آقای فرقانی. وقتی وارد گزارش روز شدم تازه فهمیدم من بعد از سالها کار کردن در تحریریه ها، در روزنامه ها، هیچی از تحریریه و هیچی از خبر و هیچی از گزارش نمیدونم.
بابا یه جوری شما از این زن حرف میزنین که من باورم نمیشه با وجود زن بوده تونسته باشه این همه حضور جدی توی جنگ داشته باشه. حالا من واسه ثبت یه خبر باید با 4 تا مرد درگیر بشم و نذارن کارمو بکنن.
یا دخترم
خیلی ممنون.
یه لیوانا بخور.
دست شما درد نکنه.
پس ببین به باور خود آدم رب داره که میتونه یا نه.
بله.
بخوای درگیر این و اون بشی به اون چیزی که باورته نمیرسی.
من به نظرم میاد جنگ در این که زنها رو به یه خودآگاهی برسونه از اهمیت جایگاهشون خیلی نقش داشت. خانم کاظم‌زاده دقیقا نمونه مثالی این مسئله هستن.
متاسفانه برای نسل‌های بعدی براشون سوال برانگیزه و یا شاید تعجب آمیز باشه که مگه اون موقع زن پزشک تو تو منطقه بود؟ مگر فیلم ساز تو منطقه بود؟ مگر خبرنگار تو منطقه بود؟ در صورتی که همه به دور از هر نشونه‌ای که داشتن دست به دست می‌دادن که کار رو انجام بدن و همون دفاعی که وظیفه‌شون بود به نحو احسن انجام بدن.
آقای فرغانی، رئیس دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی، هم مریم کاظم‌زاده رو میشناخت. ایشون میگفت
ایشون زمانی که وارد کیهان شد چند سال قبل از اون در واقع رو در جبهه ها گذرونده بود به همراه همسرش که بعداً شهید شد و بعد از شهادت همسرش بود که ایشون به کیهان اومد. در نتیجه با جبهه و جنگ، با پشت جبهه، مسائل جنگ آشنا بود، در هنر عکاسی مهارت داشت و به همین دلیل عکس‌های زیادی از جبهه و جنگ تهیه کرده بود که بعضی وقتا می آورد تحریریه و به ما نشون می داد و واقعا عکس‌های تکان دهنده و خاصی بودن. نگاهش به جای اینکه خشونت جنگ رو بخواد توجیه بکنه، متوجه جنبه‌های انسانی جنگ بود.
من خودم دانشکده زیباشناسی تصویر تدریس میکنم، برام خیلی آثار ایشون جالب بود چون چند تا عکسش به نظر خیلی بی‌نظیره و در واقع ایشون الان از من میپرسن که خبرنگار یا عکاس، میگم یه عکاس و هنرمند خانم کاظم‌زاده، چون آثار بسیار جالبی رو در واقع ایشون عکاسی کرده. و توجه داشته باشین که امروز ما با دیروز با تصاویر در واقع آشنا میشیم. حالا کسایی که این ریسک کردن، این شجاعت داشتن که تو اون فضا حضور پیدا کنن، عکاسی کنن، خب کار خیلی بزرگی. برای شما تاریخ تصویری، بخشی از تاریخ تصویری سالهای 60 61 62 ما در کردستان حاصل زحمات این بانوست و به نظرم از این منظرم خیلی باید در واقع جامعه فرهنگی قدر این خانوما رو بدونن. به نظرم خیلی کار بزرگی کرده.
سخته بابا.
بله.
دارم تصور میکنم یه زن بره کردستان. حالا با اون ذهنیتی که من از کردستان اون موقع شنیدم، حتی فکر کردن بهش هم تنمو میلرزونه بابا. خیلی سخته.
نقطه اوج این حضور حماسی این بود که خانوم کاظم‌زاده با شهید چمران آشنا میشه. تا قبلش هم هیچ شناختی از چمران نداشته.
همون روز اصر مصادف شد با ورود دکتر چمران به مریوان. اول غروب که شد، دکتر چمران با پاسدارا شروع کردن به مقدمات نماز جماعت. منم خیلی راحت وضو گرفتم و پشت سر همشون وایسادم و نماز تمام شد. نماز تمام شد و اومدیم وارد اتاق. یه اتاق بود خیلی خوشبخالی، یه میز بلندی بود و چند تا صندلی دورش بود. پاسدارا نشستم، منم نشستم، دوربینم روی میز بود و دکتر چمران خیلی راحت بعد از به اصطلاح اومدن اومد کنار من نشست و دوربینم رو برداشت و گفتش که دوربینت کنونه؟ گفتم که آره. گفت اتفاقا دوربین منم کنون بود. بعد شروع کرد، من اصلا دکتر چمران رو نمیشناختم، نه هیچ تصور ذهنی داشتم، هیچی. بعد شروع کرد از خاطرات لبنان گفتن. هرچی بیشتر میگفت من بیشتر مجذوب میشدم، بیشتر چی میکردم. همطور که صحبت میکردیم اون شب رسیدیم به دکتر شریعتی. تا گفت من دوست دکتر شریعتیم، اصلا من بی اختیار شدم، گفتم جدی میگین؟ تو رو خدا از دکتر شریعتی برای من بگیدو اینها. بعد دیگه دکتر چمران شروع کرد از شریعتی گفت.
وای بابا، دیگه خیلی داره به این خانم حسودیم میشه. دنبال علاقه هاش رفته، با آدم های بزرگی توی این مسیر آشنا شده، اونا کمکش کردن، به هدفش رسیده. آخه دیگه چی از این بهتر؟
حالا جالبتر اینه که بدونی اون کسی که گفت چرا خودت توی پاوه نبودی که ببینی چه اتفاقی افتاده، همین آقای وصالی بعدن همسر مریم کاظم‌زاده میشه.
وای بابایی، اصلا چشمام قلب قلبی شد. دیگه چی از این بهتر که واسطه ازدواج آدم شهید چمران باشه، بعد با همسرش دوشادوش هم توی خط مقدم باشن. خیلی
بله،
خوبه. اصلا
بله.
خستگیم در رفت بابایی جونم.
آه صدایی ماندگار،
جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
از خانه تا حرم راهی نیست.
می شود یک لحظه ایستاد،
دست روی سینه گذاشت
و عاشقانه اذن دخول خواند.
حرم شما تنها نقطه نورانی جهان است که مستقیما به خدا می رسد.
به محضرتان دعوت شده ایم،
به روزه رضوان،
به آیینه و آب،
به سیب و سلام.
به زیارتتان آمده ایم
در تشرف.
از شوق زیارت پر شور و هیجانم، از شوق زیارت پر شور و هیجانم. آنقدر که بند آمده از شوق زبانم، آنقدر که بند آمده از شوق زبانم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. روز سوم شعبان، روز میلاد با برکت سید الشهدا امام حسین علیه السلام و روز پاسدار، خدمت پاسداران عزیز در هر درجه تبریک عرض میکنم. احمد غلامعلی هستم در خدمت شما عزیزان. ان شاء الله بتونیم به محضر سید الساجدین زین العابدین علیه السلام مشرف بشیم تا ان شاء الله این روز سه شنبه پس از زیارت ایشون از خرمن دانشان امام عزیز بهره های فراوان ببریم. زیارت رو گوش میدیم و برمیگردیم.
اللهم صل على علي ابن الحسين سيد العابدين الذي استخلصته لنفسه وجعلت منه أئمة الهدى الذين يهدون بالحق وبه يعدلون.
خب زیارتتون قبول باشه. از امام سجاد علیه السلام یه یادگاری براتون آوردم. چه یادگاری؟ کان نقش و خاتم حسین ابن علی. یعنی چی؟ یعنی میدونید روی انگشتر امام حسین علیه السلام چی نوشته بود؟ امام سجاد علیه السلام داره بر ما میگه. شاید در روایت دیگری ببینید چیز دیگه هم نوشته ها، چون یه انگشتر که نداشتن، بالاخره انگشترهای مختلف بوده. اون چیزی که روی انگشتر امام حسین علیه السلام نوشته بود این جمله بود: علمت فعمل. چیز رو دونستی عمل کن. یعنی عزیزان امام سجاد علیه السلام از پدرش اینو یاد گرفته، به ما هم در این برنامه تشرف این رو یاد داده. حرف خوبی یاد گرفتی برای قاب کردن تنها نیست. بله، حرف خوب یاد گرفتی قابشم بکن، اشکالی نداره، اما این رو قاب کن، پیش چشمت قرار بده که بتونی چیکار بکنی، بهش عمل کنی. حالا ماها چقدر در زندگیمون چیزهای مختلف یاد گرفتیم، این همه آیات قرآن یاد گرفتیم، انشالله که اینها رو فقط گوش نکنیم، یاد بگیریم، عمل بکنیم. ببینید این چقدر مهم بوده که امام حسین علیه السلام این رو روی انگشتری خودش حک کرده بوده. علمت فعمل. همین رو ما میبینیم که علی علیه السلام فریاد میزنه بعد از اینکه از ویژگی های قرآن برای ما بیان میفرماید که انهو میبینه ما خیلی قرآن میخونیم اما اهل عمل نیستیم. میفرماید العمل العمل، نمیگه عمل کنید. ببینید این العمل العمل وقتی هستش که تو دو جا هست، یکی آدم بخواد یکی رو به یک کاری وادار کنه، یکی هم بخواد هشدار بده. یه دفعه شما ماشین داره دنده عقب میاد، میگی بچه رو بچه رو، اونجا نمیگی بچه را مواظب باش، نمیگی بچه را بچه را.
هی
سراپای تو مثال حسین، دومین مرتضای آل حسین، روی دوش تو گیسوان علی، کنج لبهای توست خال حسین.
در بخش اول برنامه یه هدیه ای رو از امام سجاد آوردیم که امام سجاد علیه السلام فرمودن که اون اثری که روی انگشتر امام حسین علیه السلام حک شده بود چی بود؟ علمت فعمل، چیزی رو دونستی عمل کن. خود امام سجاد علیه السلام که خب در آستانه ولادت ایشون هم هستیم، هم ولادت امام حسین هم ولادت امام سجاد رو تبریک عرض میکنم خدمتتون، اون چیزی که از ما میخواد عمل کردنه. عزیزان، ویژگی های اهل بیت رو شنیدید، کارهاشون رو شنیدیم، انشاءالله عمل کنیم. خود امام علی علیه السلام العمله العمله النهایه النهایه، یعنی اون مقصد رو در نظر داشته باش. هر کاری ما خواهی عمل بکنی، ما قرار نهایتاً چی بشیم؟ قرار یار امام زمان بشیم دیگه. این حرف زدنمون واقعا امام زمان راضیه یا راضی نیست؟ اگر راضی انجام بده، راضی نیست انجام نده. نکته دیگه، شما وقتی که نگاه میکنید همه اهل بیت اهل کردار درست بودن، رفتار درست بودن، عمل کرده درست بودن. خود امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرماید من از اون گروهی هستم، انی لمن قوم لا تأخذهم فی الله لومت و لائم، من اون گروهی هستم که در راه خدا وقتی دارم کار میکنم سرزنش هیچ کسی رو من اثر نداره. و در پایانش فرمودن میدونیم این گروه چه کسانی هستن، قلوبهم فی الجنان و اجسادهم فی العمل، اینها دلهاشون تو بهشته اما پیکرشون داره کار میکنه، جسمشون داره کار میکنه. واقعا دستبوس سرداران شهیدی مانند شهید تهرانی مقدم هستیم که اینها واقعا دلشون اون ور بود اما با فکرشون با عملشون این موشک‌ها رو برای ما درست کردن. دستبوس شهید حاج احمد کاظمی هستیم، دستبوس یکایک این شهدایی هستیم، دستبوس شهید حاج قاسم سلیمانی هستیم که تا آخرین لحظه عمرش هم دست از کار نکشید و به نظرم اون انگشتری که از ایشون هم باقی ماند میخواست این رو به ما بگه که تا پایان به گفتار ابا عبدالله عمل کردم، هرچه دانستم رو عمل کردم. انشاءالله که خداوند به همه ما و شما توفیق بده که این چنین باشیم. و سلام و درود خداوند بر سید الساجدین علیه السلام که در برنامه تشرف امروز در محضرش بودیم و این یادگاری ارزشمند رو به ما یاد داد. انشاءالله که هممون اهل عمل باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
مادر این فلات پهناور از شما ایم و کیمیا هست، شک در سرزمین مادریت سالها زائر رضا هست، تا به سال 1301 هر کجا یاد توست پا هستیم، شکر ارباب از همین ایلیم، حضرت عشق با تو فامیلی.
خب دوستان گرامی، زیارتتون قبول باشه. همراه شما بودیم با برنامه تشرف، عرض ادبی کردیم اثر مبارک آقای امام سجاد علیه السلام در این چنین روز.